قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
در طول ایام هفته پژوهش زحمت‌های فراوانی متحمل شدند. چند ما کلمه هفته رو به کار می‌بریم، ولی به خاطر فراوانی برنامه‌ها در سطح دفتر تبلیغات اسلامی بیش از هفته برنامه‌های ما هست و از دو هفته هم بیشتره، چون ما مثلا جلسه اختتامیه نمایش جهانی اسلامی که با مشارکت تمامی اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه صورت گرفته در روز دوشنبه 4 دی ماه خواهد بود، یا مجمع همایش علوم انسانی اسلامی، مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی با همکاری 10 تا از پژوهشگاه‌های کشور داره برگزار میشه. فردا اختتامیه‌شو داریم و این نشون میده که ظرفیت‌های علمی موجود در دفتر تبلیغات اسلامی ظرفیت‌های زیادی الحمدلله هست، و تازه این در صورتیه که این هفته پژوهشی که ما برگزار میکنیم یک هفته پژوهش استاندارد نیست، یعنی جزء برنامه‌های اصطلاح ستاره‌دار نیست در سطح تبلیغات، جزء برنامه‌هایی که با خدمت و اشتهار و علاقه خود دوستان برگزار میشه. اگر این جزء برنامه‌های مثلا ستاره‌دار دفتر میشد که کلا فرق میکرد. من تشکر میکنم از ریاست محترم دفتر، معاونین محترم، مخصوصا برادر عزیزم جای نایی که در محضرشون اینجا هستیم. همیشه ایشون تو هر سمتی که بودن از حامیانه جوهش بودن، حمایت کردن، حمایت میکنن. خودشون الحمدلله از جوهشگران قابل و شایسته و موفق هستن. ما هدفمون، یکی از اهدافمون این بود که در هفته پژوهش یک شروع نشاط علمی پژوهشی در سطح دفتر بیش از دیگر ایام اتفاق بیفته، تا هم خود عزیزان در دفتر از کارهایی که میشه مطلع بشن، هم عزیزان خارج از دفتر این فعالیت ها مطلع بشن. الحمدلله سال به سال به این جهت پیشرفت هایی داشتیم، وضعمون بهتر شد. امسال رو مثلا شما ملاحظه بفرمایید، ما امکانات لازم برای اینکه نمایشگاه رو در یک محل به شکل تجمیعی برگزار کنیم نداشتیم و گفتیم که مجموعه ها هر کسی در همون ساختمانی که هست، در همون محلی که هست، نمایشگاه رو دایر بکنه. ملاحظه فرمودید که غیر از خود پژوهشکده ها و ادارات پژوهشگاه، ما الحمدلله در سطح دانشگاه باقرالعلوم نمایشگاه خیلی خوبی رو داشتیم. به نسبت سالهای قبل از رشد خوبی برخوردار بود، از فعالیت خوبی دوستان اونجا برخوردار بودن. در مدرسه معصومیه، مؤسسه آموزش عالی معصومیه مهران، من رفتم بازدید نمایشگاه هفته پژوهششون، دیدم ماشاءالله رشد خیلی خوبی داشتن، خیلی کارهای خوبی انجام دادن. مثلا به نسبت سال گذشته نمایشگاهشون خیلی بهتر شده بود و کارهای پژوهشی که انجام داده بودن، منظورم فقط قالب نیست، محتوا هم هست، یعنی هم در قالب و شکل و شمایل کار ارزشمندی انجام داده بودن، هم در حوزه محتوا. در مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی که عزیزان در همین مکان پژوهشگاه هم حضور پیدا کردن، باز شما ملاحظه می‌فرمایید که مرکز ملی ما در بخش پژوهش در سال گذشته توفیقات بسیار زیاد داشته، ولی خیلی زیادی رو منتشر کردن در زمینه‌هایی که مردم سوالات زیادی و بلا فاصله در قالب یک اثر منسجم چارو پاسخ دادن، تجمیع کردن، در اختیار انسانی که نیاز داشتن گذاشتن. در شعب ما در مشهد مقدس در سالهای گذشتم خوب توفیق بود، بعضی از سالها من رفتم دیدم کار دوستان رو، امسال هم که گزارشاتشون رو میدیدم در مشهد نمایشگاه هفته پژوهش دفتر نمایشگاه جا افتاده‌ای هست و در اصفهان همینطور خیلی از این جهت کارهای خوبی انجام شده. ارتباط دوستان هم با نهادهای مختلف در سطح استان خیلی خوب برقرار شده، مخصوصا که در شعب نمایندگی کل پژوهش دفتر رو انجام میدم، یعنی پژوهشکده‌هایی که ما داریم گفتیم شما نماینده پژوهش دفتر هستید، نه اینکه نماینده مثلا یه بخش دفتر باشید. شما اگه جایی میدید مذاکره میکنید، تفاهم نامه امضا میکنید و ارتباط علمی میگیرید، شما از طرف بخش پژوهش دفتر نمایندگی دارید و ما هم بعد پشتیبان شما هستیم اگر وقت در همایشی مشارکت کردید، در برنامه های پژوهشی دیگری. در پژوهشکده هایی که داخل پژوهشگاه بودن، در پژوهشکده فرهنگ و معارف و قرآن ما، دوستان نمایندگی تهران امسال خب فعالتر شدن نسبت به سالهای گذشته و دوستان کمک کردن در همین نمایشگاه تهران که حضور داشتن. البته خب محدودیت های بودجه‌ای باعث شد که ما بعضی جاهایی که قبلا حضور داشتیم نباشیم، از جمله نمایشگاه وزارت علوم رو، چون هزینش قابل توجهی میشد ما حضور پیدا نکردیم. ولی خب در مجموع پیشرفت‌های خوبی اتفاق افتاد. یک بخش دیگری که پیشرفت اتفاق افتاد این بود که خروجی ها متنوع شده، یعنی که قبلا بیشتر خروجی ها در قالب کتاب و مجلات و نرم افزار بود، امسال پژوهشکده های ما و بخش هایی که کرسی های تخصصیشون به نتیجه رسیده اینها هم در نمایشگاه ارائه شده، بخش هایی که درس گفتار داشتن، بخش هایی که کرسی های ترویجی داشتن، بخش هایی که کارگاه داشتن، بخش هایی که همایش های ملی و بین المللی داشتن، اینها هم به نحو برجسته تری در نمایشگاه نمایش در اومده. هرچند که ما همچنان نمایشگاهمون از نظر 15 نوع خروجی که داریم نیازمند فعالیت بیشتر هست، اگر منابع و امکانات لازم رو در اختیار دوستان بتونیم قرار بدیم، اینها بهتر میتونن فعالیت‌های جدیدتری که داشتن، چون فعالیت‌های غیر کتاب و مجلات برای بازنمایی احتیاج به یه امکاناتی داره. وقتی یک پژوهشکده میخواد بگه که من یه مثلا کرسی موفقی، کرسی تخصصی موفقی برگزار کردم، خب این مثل کتاب نیست یه دونه کتاب بیاره اونجا بذاره، بعد یه کلیپی مثلا از اون جلسات تولید بکنه، یه تابلوهایی مثلا درست بشه، مثلا اقداماتی از این دست. یک اتفاق دیگری که مبارکی که امسال افتاد این بود که با توجه به محور حکمرانی در فعالیت‌های دفتر تبلیغات اسلامی، بعضی از بخش‌های پژوهشی ما تونستن که یه بخش ویژه حکمرانی در نمایشگاه‌های خودشون ایجاد بکنند. ما اونایی که حالا من توفیق داشتم دوستان اطلاع دادن، من بازدید کردم، پژوهشکده فقه و حقوق ما که حتما دوستان اگه ندیدن برن ببینن، یه میزی گذاشتن، یه بخشی ایجاد کردن ویژه آثار مرتبط با حکمرانی. خب پژوهشکده فقه و حقوق ما چون از دیرباز به مسائل مستحدثه توجه ویژه‌ای داشتن، حوادث مربوط به مخصوصاً حکمرانی تقنینی اونجا خیلی برجسته هست. فکر کنم بیش از 60 اثر مربوط با حکمرانی اونجا دوستان گذاشته بود. در پژوهشکده علوم انسانی سیاسی ما یک بخش ویژه حکمرانی با یک خلاقیت و ابتکاری ایجاد شده. دیروز که سردار احمدی مقدم استاد محترم دانشگاه عالی دفاع ملی تشریف آورده بودند، اون بخش رو بازدید کردیم. بخش مبانی حکمرانی بود، آثاری که مرتبط با مبانی حکمرانی بود. یه بخش آثاری که مرتبط با موضوعات حکمرانی بود. یه بخش هم آثاری که مرتبط با مسائل حکمرانی بود. اون رو هم اگه دوستان تشریف نبردن رو بازدید حتما برن ببینن. خیلی خوبی بود. در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی بحث حکمرانی توجه شده بود. این نکته هم به نظرم نکته خوبی بود که حالا در سالهای آینده قاعدتاً برجسته تر میشه و انشالله با توجهی که ما میکنیم به اون بحث مندیشی پژوهش و حکمرانی اسلامی که همه پژوهشکده ها و همه اعضای محترم هیئت علمی و گروه های علمی قرار بود که بررسی بکنن کارهایی رو که تا حالا انجام دادن، که اونها به مقدار ظرفیت استفاده در حوزه حکمرانی رو دارند، ولو حالا با یه تغییراتی آثاری که دارن انجام میدن چقدر مرتبط با حوزه حکمرانی هست، و بخش آینده، برنامه هایی که برای آینده دارن، کلام برنامه هایی که دارن، اونا چقدر با حکمرانی مرتبط میشه. شاید قله کارهای هفته پژوهش ما همین بخش کلام برنامه ها بود که با همت خیلی مؤثر و حقیقتاً قابل تقدیر معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه، مخصوصاً گروه وزارت ارزیابی صالحی و همکارانشون، و همینطور همکاری همه پژوهشکده ها، مراکز، گروه ها، اعضای محترم هیئت علمی، یک کار عظیمی صورت گرفت. البته این کاری که شده دور اول هست، فاز اول هست، بعد در ادامه عزیزان ببینن باز یه شور دومی قرار هست که راجع به این برنامه صورت بگیره، با توجه به این که ما الان در حال شدن هستیم، یعنی مجموعه ها دارن ارتباطات بیشتری رو با عرصه حکمرانی برقرار میکنن، طبیعتاً این باعث خواهد شد که کلام برنامه ها در ارتباط و نسبت با حکمرانی عمق بیشتری پیدا کنه، مخصوصا در ارتباط با قطب ها، چون خود قطب ها هم الان فعالتر شدن در این بحث و دارن برنامه‌هاشون رو به شورای راهبری میبرن، در شورای راهبری تصویب میشه. این رو ادامه خواهیم داد انشاءالله با کمک خود دوستان. خب این بخش اول عرایض من بود که چون با تکیه بر حافظه هم این قسمت رو صحبت کردم، ممکنه که بعضی نوآوری ها و اطلاعات دیگه هم دوستان داشتن، ولی من الان در خاطرم مثلا یاد نبود که بگم، ولی حقیقتا باعث خرسندی و خوشحالی و خوشنودی تقریبا دوستانی رو که من دیدم همه اظهار خوشنودی میکردن، مخصوصا ریاست محترم دفتر، ولی فرصت هم گذاشتن و آمدن از می بخش ها بازدید حضوری کردن، ولی راضی بودن از این کار. امسال البته بخش آیتی ما هم فعالتر بود، بخش نسبت به سالهای گذشته‌ای که ما خب وقتی که یک جا متمرکز هستیم که اونجا همه هستن دوستان، ولی این ساختمون امسال دوستان فعالتر بودن، بخش بین الملل ما دوستان فعالتر بودن، مرکز همکاری های علمی که خب اگه دست از فعالیت بکشن کلن هفته پژوهش تعطیل میشه، یعنی همیشه مخصوصا اداره همکاری های علمی شخص آقای اسفندیار و همکارانشون تونم آقای جوهرزاده اونجا جز ارکان کار هستن. البته عزیزانمون در روابط عمومی دفتر و روابط عمومی پژوهشگاه حوزه مدیریت این نمایشگاه و برنامه‌های هفته پژوهش، خب اونها دیگه می‌بینن از زحماتشون واقعا ما نمیتونیم هم تقدیر بکنیم. نامه‌هایی که درست می‌کنن، برنامه‌ها خب همه ضبط میشه، بعد آره میدونید سختیه این که بلا فاصله ادیت میشه و اونهایی که قابل انتشار هست فایل صوتیشون فایل صوتی منتشر میشه. این خیلی کاره شواریه که آقا میسم این قسمت رو زحمت میکشن، ماشاءالله خیلی هم کار پدر رو هم الان ایشون بر عهده گرفتن، دارن انجام میدن که ما کارها در این جهت الان رادیو پژوهش و تلویزیون پژوهش مجموعه خوب انصافا غنی و قوی هست و گنجینه ای ما از این بخش هم داریم که حالا این از اون بخش های فراموش شده بود، یعنی ساوردهای صوتی و تصویری بخش سمعی بصری و پژوهشی و آموزشی دفتر که الحمدلله ها بعضی هاشون الان که میریم مراجعه میکنیم میبینیم هزاران بار دیده شدن و کاری هست که آیتی مشارکت داره، روابطون مشارکت داره، همه بخش ها مشارکت داره، چون که از اون ضبط اون فایل اون کسی که خود استادی که داره صحبت میکنه اگه حواسش نباشه به اونو به ضبط و اینها گرفته تا پژوهش کرده تا ادارات پژوهش که معمولا فعالیت کارشناسان و ادارات پژوهشمون از وقتا به چشممون نمیاد، این مینده زحمت های اجرایی رو دوش این استان هست. و یه وقتی با جای وایزی عرض کردم که یه احتیاط نمی کردم میگفتم 100%، ولی گفتم حالا یه احتیاط میکنم میگم که بیش از 90% دوستان بیش از ظرفیت خودشون کار میکنم. دلیلش هم این حجم برنامه‌هاییه که ارائه میکنم و تولیداتی که دارم. خب حوزه پشتیبانی ما، معاونت منابع انسانی، پشتیبانی این بخش هم که خب احتیاج به گفتن نداره که خیلی حمایت کردن. ما بخش دوم یه مطلبی رو بگم که از نظر خود من خیلی هست. ما در امر پژوهش با سختی هایی مواجه هستیم. یه سختی خود پژوهش کردن دیگه، خود پژوهش سخت. یه کسی میگفتش که معلمی خیلی شغل خوبیه، فقط اگه دوتا کار نمیداشت، یکی کلاس رفتن، یکی هم ورق صحیح کردن. حالا پژوهش انصافاً هم خیلی کار خوبیه، فقط اگه یه زحمت نمیداشت او هم انجام پژوهش. پژوهش کار سخت، اما این کار رو اگه یکم سخت‌ترش بکنیم چونه ارتقا بده. چی میخوام بگم؟ میخوام یک سوالی رو مطرح کنم، اون سوال رو جوابی رو که بهش رسیدم بگم. ملاحظه بود، باز استفاده میکنم از مثلا جهاد از عبادات هست. اگه قصد قربت باشه و ما فی سبیل الله انجام بدیم، یک فرقی هست بین واژه جهاد در فقه با واژه جهاد در قرآن کریم. در فقه معمولا از جهاد عنوان مبارزه مسلحانه یاد میشه، این همون جهاد اصغر در فقه و کتاب الجهاد بیشتر مطرح میشه. حال ممکن ابتدایی باشه، دفاعی باشه، نبرد با بغات باشه. من تا حالا خواهم گفت تعریف هایی که بعضی از فقها فرمودن. به جهاد در تعبیر قرآن عامه، هر گونه اقدامی که درش درگیری با دشمن باشه اگه با قصد قربت انجام بشه، فی سبیل الله انجام بشه، جهاد محسوب میشه. بحثی که میگم مفسرین در ذیل این آیه مطرح کردن، آیه‌ای که تعبیری که الان میخونم در سوره توبه آیه 73 آمده، ولی مشابهش در سوره تحریم آیه 9 آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مأواهم جهنم وبئس المصير. در لغت جهاد مطلق تلاش و کوشش و اجتهاد، جد و جهد، هم جهد هم جهد، با هر دو عبارت درسته. یعنی یه سختی توش هست، یه کاری که یه سختی توش باشه لازم لغوی و جدی هم انسان رو انجام بده، نهایت استفراغ الوسع بکنه به تعبیری، این میشه جهاد. اما در اصطلاح فقه عرض کردیم مبارزه مسلحانه، حالا با یه قیودی، در اصطلاح قرآن مطلق درگیری و مبارزه ما با دشمن انجام میده. بنابراین در تعبیر قرآن جهاد هم مسلحانه میتونه باشه، هم غیر مسلحانه میتونه باشه. غیر مسلحانه شد این جهت، چون جهاد مطلق نبرد با عدو دیگه، این عدو الله، این عدو یه وقت در وجود ما هست، جهاد با نفس ازش تعبیر میکنیم، جهاد اکبر. یه وقت عدو بیرون از وجود ما هست، مثلا در مبارزات سیاسی جهاد افضل تعبیر میشه، افضل الجهاد کلمت و حق عند امام جائر، کلمت و عدل عند امام جائر. گاهی جهاد علمی و فرهنگی و دینی هست که میشه جهاد کبیر. سوره مبارک فرقان میاد ولا تطع الکافرین جاهدهم بهی جهادن کبیرا. این جهاد کبیر در جهاد علمی، فرهنگی، سیاسی بر محور قرآن و با اصالت قرآن کریم است. صاحب جواهر میگه که الجهاد شرعاً فضل النفس ما يتوقف عليه من المال في محاربة المشركين او الباقين على وجه مخصوص. چاپ 40 جلدی جلد 21 هم این علا وجه مخصوص یعنی مسلحان. شهید اول یه تعریفی داره، ایشون تعریف شهید رو میاره نقد میکنه. شهید اول تعریفش اینه، شهید اول فرمودن که جهاد بذل المال و نفس و الوسع، بذل المال و این معلومه و نفس معلومه جان و الوسع، وسع خودش رو انسان بیاره وسط. بی اعلاء کلمت الاسلام، هدفش اعلاء کلمه اسلامه و اقامت شعائر الایمان. این تعریف الان عامه، یعنی با اون جهاد قرآنی خیلی نزدیک شده. داد جواهر به این تعریف ایراد گرفته. ایرادش اینه، میگه که مانع نیست این تعریف. این تعریف جامع هست، مانع نیست، یعنی شامل جهاد غیر مسلحانه هم شده. ازلالش هم میگه اعلای دین متوقف بر جهاد مسلحانه نیست. وقتی میگه لعلای کلمت الاسلام و اقامت شعائر الایمان، این متوقف بر نبرد مسلحانه نیست، اینو میشه با نوشتن کتاب هم انجام داد، اینو میشه با سخنرانی هم انجام داد، اینو میشه با یه، به قول ما الان بگیم، با یه کرسی نظری پردازی هم انجام داد، با یه کارگاه هم انجام داد، با این فعالیت هایی که شما انجام میدید. آقا معظم رهبری در تفسیر سوره توبه در ذیل همین آیه، مال قبل از انقلاب مستحضر دیگه، تفسیر سوره ایشون که چاپ شده مال سال حدود 51، اونجا فرمودن که نوشتن کتاب یه مصداق. در این سخنرانی اخیر در جمع مبلغین فرمودن که علامه طباطبایی رحمت الله علیه مثلا اصول فلسفه رو نوشتن، این تبلیغ بود، این میشه جزء جهاد تبیین. جهاد تبیین که ما در لسان و فرمایشی ایشون میبینیم با این روی کرده هست، یعنی جهادی که در قرآن کریم آمده، میگه جاهد الکفار و المنافقین. این جاهد بحث از اینجا شروع شده ها، که جاهد الکفار معلومه، یعنی جهاد، چون جهاد فقهی تو ذهن بعضی از مفسرین بوده، بعد سوال کردن که خب پیغمبر کجا با منافقین جنگید؟ عبدالله ابن ابی که رئیس منافقین بود در مکه در مدینه زندگی کرد تا از دنیا رفت. حالا تو همین سوره جمعه اون آیه‌ای که میگه که لا تصلی علیهم، نماز برشون نخون اگه مردن، نمیدونم سر قبرشون حاضر نشو اینا، بس اینه دیگه. میگن عبدالله ابن ابی که دنیا رفت، پیغمبر بر عبدالله ابن ابی نماز خوند. بعد این آیات نازل شد که مثلا تمام دیگه. حالا اونجا یه روایتی هم میگه که یه کسی به حضرت گفت که آقا شما چرا نماز خوندی بر فلانی؟ حضرت یه جوابی بهش دادن، گفتن من نماز که خوندم نفرینش کردم. مثلا زای فتوا دادن که کسی که اگر به حال شرایطی پیش آمد که برای کسی نماز خوند که اون منافقه، این در صورتی مجازه که نماز رو بخونه که یه نفرین بهش بکنه توی نماز. اگه نفرین، یعنی دعا که نمیشه کرد، چون شما بر مثلا مشرکین هم میگه دعا نکنید دیگه، اون سوره ممتحنه که میگه که حضرت ابراهیم سلام الله علیه اسوه هست، میگه که جز اون گفتارش که به عموش گفت که من واسط استغفار میکنم، الگو هست غیر از این جملش؟ اینو شما تا حالا اون ماجرای دیگه جنبندی که من این عبارت که میخونم از مقام معظم رهبری است در صفحه 518 تفسیر سوره توبه، فرمودن که جهاد در قرآن هر گونه مقاومت و مبارزه در برابر دشمن اسلام برای اعلای کلمه اسلام است. اگر کسی که تجربهش انجام میده، تحقیق انجام میده، کسی که پشتیبانی میکنه از این تحقیق و تجربه، کسی که کمک میکنه که این منتشر بشه، کسی که کمک میکنه که مثلا این سخنرانی تو فضای مجازی بیاد بارگذاری بشه، یه اینجور نیتی کرده، یه اینجور نیتی داره، خدایا من برای اعلای کلمه اسلام و اقامه شعائر ایمان دارم این کار رو انجام میدم و در این راه تا جایی پیش بره که متحمل سختی هم بشود. سختی باید باشه، این مثلا همه چی مرتب و نمیدونم آماده و مثلا، نه اینکه ما تلاش نکنیم که همه چی رو آماده کنیم. چرا؟ حالا ما تلاش خودمون رو میکنیم ولی بالاخره یه گوشه هایی هم بازم کم و کسر میمونه. ولی بخش عمده سختی البته در اون مبارزه هست، مبارزه با دشمن. این چون هدفش درگیری با دشمن هست متحمل سختی میشه. نمیشه شما جهاد بخوای بکنی ولی متحمل سختی نشید، اونو جهاد نمیگن، این که طرف متحمل سختی نشه. بذار در یه جای دیگری من میخوندم از فرمایشات حضرت آقا، مثلا طرف در یک جمعی حاضر میشه، یه مبلغ هست در یک جمعی حاضر میشه براشون سخنرانی بکنه، این جمع از ایران نیست، یعنی این گرفتار یه سختی میشه برای اینکه اینا رو براشون بیان بکنه، توضیح بده، ممکنه گرفتار مثلا یه توهینی بهش بکنن، یه سایه ادبی بکنن، این جهاد محسوب میشه. یعنی شما وقتی که تبلیغ رو در جایی انجام میدی که توأم با سختیه، با این شرایطش اگه باشه دیگه، یعنی هر گونه مقاومت و مبارزه در برابر دشمن اسلام برای اعلای کلمه اسلام باشه، که همونجا فرمودن که این مراتب داره دیگه، یعنی جهاد با عدو دیگه، با عدو باطنی باید شروع بشه تا عدوهای ظاهری. این چگونه باید انجام بشه؟ این جهاد چگونه باید انجام بشه؟ با محوریت قرآن و مکتب اهل بیت عصمت بطهارت. یعنی از پیش خودم من نمیتونم مثلا این چیزی بگم، این ولا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، اینه دیگه. یعنی شما اعلای کلمه اسلام، اقامه شعائر ایمان، قرآن کریم دیگه، آیه 13 سوره شورا، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ما اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، که چی؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. قرآن هم که میگیم همه قرآن هست، یعنی کلیت قرآن و البته خب بحث اهل بیت در کنار قرآن و ملازمه با قرآن، که فرمود من از میان شما میروم و دو وزنه وزین در میان شما باقی، قرآن و عترتن، ما انتمسکتم به همال انتظلو بعدی بدا. خب پس محوریت هم معلوم شد. حالا این در چه سطحی باشه، در چه عرصه‌ای باشه، در چه قلمروی باشه. بعضی قلمروها هست که ما مطمئنیم که تو این فضا اگه وارد شدیم دیگه این جهاد هست. یکی از این عرصه ها همین عرصه حکمرانی در سطوح مختلف. چرا؟ چون ما در عرصه حکمرانی و با عطف توجه به حکمرانی هست که وارد حل مسئله میشیم، حل مسائل جامعه اسلامی و نظام اسلامی در سطوح مختلف برای اقامه دین، اعلای کلمه اسلام و اقامه شعائر ایمان در برابر دشمنانی که این دین داره، در برابر دشمنانی که این نظام اسلامی داره، در برابر مکاتب دشمن. یعنی امروز عرصه این جهاد، جهادی که من و شما درش درگیر هستیم، عرصه حکمرانی جهانیه دیگه. این تو بیانیه گام دوم به زیبایی ترسیم شده که نظام سلطه میخواد جهان به دو قطب سلطه‌گر و سلطه پذیر تقسیم بشه. اسلام نابین رو نمیپذیره، سلطه رو نمیپذیره، سلطه پذیری رو نمیپذیره. پس سلطه ستیز باید باشیم در برابر نظام استکبار. این سلطه ستیزی زیر ساختش و زیر بناش مباحث علمی و فکری و اینهاست دیگه. یعنی اگر من بتونم نظریه اسلام رو در عرصه های مختلف ارائه بدم که نظام اسلامی وابسته و متکی به نظریه های غیر اسلامی نباشه، یعنی درگیری با دشمن در جبهه علوم انسانی، برای اینکه ما بتونیم علوم اسلامی رو ارائه بکنیم برای عنوان نرم افزار اداره جامعه، یه جبهه هست، یک جبهه هست. پس هر پروژه‌ای که میگیریم، هر قدمی که برمیداریم، هر کاری که میکنیم باید از این منظر نگاه بکنیم. الان این در سطحی هست که درگیری فکری با دشمن محسوب بشه یا نه؟ اگه نیست جز اولویت های ما نیست. تو باز این قسمت رو هم از آقا معظم رهبری خدمتتون عرض می‌کنم. در کتاب طرح کلی یه فرمایشی دارن، در حال سخنرانی فرمودن که این مطلبی که مطلب خوبیه، بعد بلا فاصله تذکر دادن که البته ما فرصت نداریم که هر مطلب خوبی را برای شما بگیم. مطلب خوب زیاد داریم، ولی هر مطلب خوبی رو واقعا فرصت نیست که بگیم. حالا من به مضمون دارم. بعد فرمودن که ما مطلب خوب فوری رو باید بگیم. ما که گفتن اونجا یعنی ما مبلغان، ما سخنران. برای یک سخنران، حالا من میگم برای یک پژوهشگر، این کافی نیست که بگه آقا این بحثی که میخوام بگم خوب نیست، چرا خیلی خوبه. اما هر خوبی رو ما نمیتونیم بگیم. خوبها به دو دسته تقسیم میشن: مطالب خوب فوری، مطالب خوب غیر فوری. حالا اینو من سال آینده هم بگم اشکال نداره، 10 سال بعد هم بگم اشکال نداره، ولی مطلب خوبیه که الان باید بگم. بعد دوباره یه تبصره زدن، گفتن نه، مطالب خوب فوری هم زیاد، مطالب خوب فوری هم زیاده، مطالب خوب هر مطلب خوب فوری رو ما نباید بگیم. باز عرض میکنم تو اون سخنرانی منظورشون از ما یعنی ما منبری ها مبلغان. تو تعریفی که ایشون فرمودن پژوهش هم تبلیغ از چون برای اعلای کلمه اسلام داره انجام میده. قیدی باز زدن، فرمودن که حرفهای خوب فوری به دو دسته تقسیم می شود، حیاتی و غیر حیاتی. الان توی اصطلاحات جدید به اون بخش حیاتی گفته میشه راهبردی. حیاتی یعنی چیزی که با بقای ما سر و کار داره، چیزی که با بود و نبود ما، با هست و نیست جامعه اسلامی و نظام اسلامی و دین سر و کار داره. بحث حکمرانی از این قبیله، یعنی اگه ما حوزه حکمرانی خانواده رو بهش نپردازیم، روز به روز آمار طلاق افزایشش بیشتر و جامعه اسلامی اون هسته اصلیش خانواده هست. اگر خانواده در جامعه اسلامی متزلزل بشه، جامعه اسلامی متزلزل بشه. اگه ما به حکمرانی سیاست داخلی نپردازیم، به حکمرانی سیاست خارجی نپردازیم، به حکمرانی جامعه سازیمون نپردازیم، به حکمرانی در فضای دولت سازی نپردازیم، حکمرانی چه حکمرانی تمدنی چه حکمرانی با روی کرده تمدنی نپردازیم، به حکمرانی فرهنگی نپردازیم، به حکمرانی اقتصادی نپردازیم، به حکمرانی بهداشت و سلامت نپردازیم، یعنی این امور رو در یک بسته نبینیم، یه چرخه براش تعریف نکنیم. این نتیجه تابع چیه؟ اخص مقدمات. همین پژوهشی که ما الان انجام میدیم، هممون میدونیم دیگه، اگه یه دونه از ادارات ما کار خودشو انجام نده، خب نتیجه میگیم تابع اخص مقدمات. یعنی چی؟ یعنی همه چی میخواد. اداره مجلات ما یه مجله رو میخواد به موقع مثلا منتشر بکنه، یکی از محققین و مؤلفین همکاری نکنه، یعنی فرستادن آقا اینو سریع اشکالش رو بفرست، ویراستار همکاری نکنه، پژوهشکده همکاری نکنه، مالی همکاری نکنه، یه جا همکاری نکنه. برای خوب بودن همه قسمت ها باید همکاری کنن، برای بد بودن، برای اینکه کاری انجام نشه، کافیه یه قسمت خوب انجام نشه. ولی این وقتیه که شما همه قسمت ها رو دیده باشید. وای به اون وقتی که اصلا شما یه قسمت اصلا ندیدی، مثلا تو اداره کشور اینطوریه، یا یک امر پخش دیده شده باشه، یعنی تو یک چرخه قرار نگرفته باشه. این که ما نظام حکمرانی رو در بخش های مختلف مورد بررسی قرار بدیم، هر کسی از منظر رشته خودش، البته کسی از منظر تخصص خودش، اگه ما حکمرانی اسلامی رو از این متون اولیه استخراج نکنیم، بگیم حکمرانی از منظر فقه، هم فقه حکمرانی چیه، هم حکمرانی فقهی چیه، از منظر اخلاق هم حکمرانی اخلاقی چگونه حکمرانی است، ما تو حکمرانی باید اخلاق رعایت بکنیم، هم اخلاق حکمرانی، هم الهیات و حکمرانی، هم حکمرانی الهیاتی، هم حکمرانی علم، هم علم حکمرانی. پس هر کسی در هر تخصصی که هست، در هر رشته‌ای که هست، اون بیاد فکر کنه که الان اون لبه درگیری این رشته من با دشمن کجاست. الان اینجا لیبرال دموکراسی چه حرفی زده، من در برابر او میخوام بگم اسلام چی میگه، این میشه جهاد. اگه یه همچین اتفاقی بیفته، من در پروژه‌ای که ارائه میدم، او میگه جامعه سازی اینگونه باشد، من میخوام بگم که نه، جامعه سازی اسلامی یه جوری دیگه است. در نبرد فکری با او میخوام بحثم رو ارائه بدم. پس ببینید، این که میگن ثواب زیاده، اینطوری بعد آدم میخواد جمعش بکنه. بعضی وقتا دوستان به من میگن که اینطوری شد خیلی دیگه مثلا واقعا دیگه غیر مثلا قابل تحمل شده. خب یه گاهی اینجوری چیز پیش میاد، مثلا میگم آقا ثوابت بیشتر میشه، میگه هرچه فشار بیشتر شد در جنگ احزاب از سوی دشمن، اینا ایمانشون بیشتر شد، ایمانشون بیشتر شد. این وقت من دارم تو خط مقدم علمی، فکری، فرهنگی جهاد میکنم، خیلی سخته. میگم هرچه مطالعه میکنم، از وقت دوستان به من میگم آقا من مثلا دو هفته مطالعه میکنم آخر هیچی هم گیره من نمیاد، مثلا یه خطم نمیتونم. خب هست دیگه، کسی که پژوهش میکنه هست، واقعش اینجوری هست، اینطوری هست. کسی که تدریسم میکنه اینطوری هست. من یه وقتی برای این که میگم اگه سر کلاس دانشجو از من این سوالو بکنه چی جوابی بدم، بعد میگم چند ساعت باید مطالعه کنم مثلا. خب اتفاقا هم دانشجوی هیچ از اون سوال از من نمیپرسن، بعد میگیم دانشجو هم دانشجویان قدیم. ظاهرا این همیشه اینطوری هست، یعنی بعدیا میگن همون مثلا که تو آموزش هست، تو هر کاری اگه بخوایم که کارمون به مرتبه عبادت ارتقا پیدا کنه، به مرتبه جهاد ارتقا پیدا بکنه، این بُعد رو به نظرم هر کسی برای خودش تجزیه و تحلیل بکنه که این جاهد الکفار و المنافقین اینجا فرمودن که یعنی با اینا دیگه تعارف رو بذار کنار. این فرمان علنی مبارزه با کفار و منافقین نیست که همسو با کفار، منافقینی که همسو با کفار. شما اعلان موزه بکن، نتایج کارت رو ارائه بده، آقا این خلاف اسلامه، اینجا این نظری خلاف اسلام، این اقدام خلاف اسلام، من تحقیق کردم یا نه بررسی کنیم، اگه آقا اینجا بلافاصله پروژه تعریف بشه این روش درست مثلا نیست، اینجا ما اگه گرفتار آسیب شدیم اینجوری شده. ما الحمدلله تو مجمع دفتر یک بسته خوبی داریم در بحث حکمرانی، یعنی چون دفتر بخش‌های مختلف داره، ما این قسمت کار آموزشی میخواد، خب به دانشگاه پیشنهاد میدیم، به معاونت آموزش پیشنهاد، این قسمت یه کار تبلیغی میخواد، خب بلافاصله به بخش تبلیغ مثلا پیشنهاد میدیم، این بخش یه کار مثلا رسانه‌ای میخواد، خب با معاونت فضای مجازی در میان میگذاریم. بعد روز به روز بریم به این سمت که مجموعه ما ارتباطاتش با همدیگه بیشتر بشه و خب شرط جهاد این همگرایی و هماهنگی و همافزایی و ندیدن خود و اینا هم هست دیگه. هر بخشی هر کاری که کار موفقی که انجام داد ما خوشحال باشیم، ببینیم از دست ما اگه کمکی برمیاد کمکش بکنیم، حالا تو مجموعه ما باشه چه توی مجموعه دیگه ای باشه، حتی خارج از دفتر باشه. روی کرده حکمرانی اینه، شما نگاه کن ببین در ایران، خارج از ایران، داخلی، هر جا آه من با فلان جا میتونم این بحثمو زمینه بکنم، اون ارتقا پیدا کنه، اعلای کلمه اسلام اتفاق بیفته، اعلای کلمه اسلام. این مقاومت اینه. الان بحث مقاومت در سطح منطقه، ما چرا از پیروزی فلسطینی ها خوشحال میشیم؟ چون حق داره پیروز میشه، اعلای کلمه اسلام داره اتفاق میفته. و اگه این بحث کربته، حالا شما که الحمدلله اینا رو که دارید دیگه، حالا من باید یه صحبتی میکردم دیگه، بالاخره این دقایقی که حسب وظیفه در خدمت شما هستم یه زیره به کرمان بردیم و عرضم بزرگ شما حالا که در خود من هم اثر بگذاره و همه ما بشیم به این باحث. حالا آیات احاد از این قرآن کریم زیاد هست. من تصورم اینه که همه عزیزان جهاد تبیین رو در همین مسیر در دفتر تبلیغات دارن انجام میدن. عرض کردم فقط باید مرتب بازنگری بکنیم کارامون رو، پروژه های جدیدتری رو که شروع میکنیم دقت بیشتری از این جهت درش داشته باشیم که نیازهای فوری حیاتی، کارهای خوب فوری حیاتی، اینها در دستور کار ما قرار بگیره. صرف خوب بودن نه، کافی نیست. صرف فوری بودن کافی نیست، حیاتی هم باشه. اینجا هست که لطف خدای متعال هم شامل حال ما میشه. در حدیث داریم مثلا میگه شما، یک کسی از حضرت سوال کردن که ما اطلاعاتمون کمه، تو این کار میخواییم وارد بشیم اینا چیکار کنیم؟ حضرت فرمود تو همون قدری که بلدی کار بکن، عمل بکن، خدا علم بقیهشو بهت میده. این همون معنای دیگری از آیه شریفه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هست. آقا یه مثال قشنگی دارن، این مثالو خیلی جای مختلف دادن. میگه شما یه چراغ قوه داری روشن میکنی، اینه یه متر جلو پات روشن. حالا شما قراره که مثلا 1000 متر راه بری، یه کسی میگه که آن که 1 متر روشن متوقف حرکت نمیکنه، یکی دیگه قدم ور میداره 1 متر رو میره جلو، 1 متر دیگه روشن شد، باز اونو میره میره عجب بازم روشن شد. شما الان همین مقداری که فضا برات روشنه قصد قربت با نیت الهی حرکت بکن، بقیه رو خدا روشن میکنه، خدا خودش نصرت میکنه. یعنی این نصرت الهی یک امر حقیقیه، یک امر 100%ه که باق میفته. صدقه ام الله و رسوله در مورد وعده خدا و رسول، اون نفاقه که میگه که و رسول ما رو فریب دادن مثلا، نصرت الهی نداره. مؤمن اعتماد به نصرت الهی داره، محکم در مسیر قدم بر میداره، برکاتش رو میبینه و انشالله که از خدای متعال میخواهیم که ما توفیق درک معنای عمیق جهاد رو عنایت بفرما، به ما توفیق عنایت بفرما که این کارهایی رو که انجام میدیم، قدمهایی رو که برمیداریم، خالصانه برای تو برداریم. تعبیر فی سبیل الله واقعا برش صدق بکنه. خدایا جریان ولایت الهی، جریان مقاومت اسلامی، اعلای کلمه اسلام، اقامه شاعر ایمان در سطح جهان روز به روز فزونتر قرار بده. دشمنان اسلام مخصوصا اشغالگران غاصب صهیونیستی نابود بگردان، امت اسلامی به ویژه مظلومان مقتدر فلسطین پیروزی عنایت بفرما، خدمتگزاران به اسلام، مسلمین، کسانی که در راه اعلای کلمه اسلام، کلمه توحید قدم بر می دارن، در هر پستی، هر مقامی، هر لباسی، به ویژه مراجع معظم، علل خصوص مقام معظم رهبری، طول عمر با عزت و کرامت عنایت بفرما. خدایا ما توفیق اقتداء به انبیا، اوصیا و اولیاء خودت رو عنایت بفرما. خدایا چنان کن سر انجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.
الله